الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس به اینجا رسید که مسئله معاد ارتباط روشنی با مسئله روح داره، یعنی ما هنگامی میتونیم تصور صحیحی از معاد داشته باشیم که قائل به روح برای انسان باشیم، و به همین جهت بحث درباره روح را مقدمه بحث معاد قرار دادیم و در جلسه گذشته دلایلی برای وجود روح و استقلال روح از بدن و امکان این که روح بعد از بدن باقی بمونه عرض کرد. در این جلسه میخوام شواهدی برای این مطلب از آیات کریمه قرآن عرض کنیم. این موضوع را از چند دسته از آیات میشه استفاده کرد، از جمله آیاتی که درباره نفخ روح در انسانه. در دو آیه در مورد حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست که فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی بدن حضرت آدم خلق شد به ملائکه خطاب شد که موقعی که من در این بدن روحی که منسوب به خودم هست دمیدم، شما باید برای او سجده کنید. البته روشنه که منظور از انتساب روح به خدای متعال این نیست که یک جزئی از وجود خدا جدا شده و به حضرت آدم دمیده شده. این از اضافاتی است که به اصطلاح ادبا اضافه تشریفیه نامیده میشه. میدونید در اضافه کمترین ملابست و کمترین انتساب کافی است. مثلا ما میگیم ما این ماه ما که درش هستیم، فی شهر ناهازا، فی یوم ناهازا، روز ماه را به خودمون نسبت میدیم، در صورتی که فقط این رابطه ای که این روز و این ماه و این هفته با ما داره همین است که تطابق پیدا کرده با بخشی از عمر ما که بالفعل مثلا موجوده. ما در یک بخشی از این ماه به سر میبریم، این همین کافی است که بگیم فی شهر ناهازا، یا بگیم فی مکان ناهازا. ما در این مکانی که نشستیم مکان رو نسبت بدیم به خودمون، بگیم فی مکان ناهازا. ارتباط این مکان با ما همین اندازه است که فعلا در این چند لحظه در این مکان قرار گرفتیم و ظرف مکانی ماست. یا مثلا میگیم در این زمین ما، در این منظومه شمسی ما. همین اندازه ای که این منظومه شمسی ارتباطش ما اینه که ما در این زندگی میکنیم نه در منظومه دیگری. در اضافه ادنا مناسبت و ادنا ملابست کافی است. گاهی هستی این مناسبت ها به واسطه این است که اون مضاف یک شرافتی داره نسبت به سایر اشیاء. مثلا همه نقاط زمین مخلوق خداست. رابطه خالقیت و مخلوقیت منشأ این بشه که هم اله را ما به عالم نسبت بدیم، بگیم اله العالم، و هم از اون جهتی که این عالم مخلوق خداست، بگیم عالم خدا، جهان خدا. ولی گاهی در میان همه مخلوقات بعضی را اضافه می کنند و نسبت می دهند به خدای متعال به خاطر شرافتی که داره. مثلا بیت الله گفته میشه. خب همه بیوت مال خداست، رابطه مخلوقیت و مملوکیت با خدای متعال داره، ولی فقط الله نامیده میشه به واسطه شرافتش. انسان هم همه چیزش مال خداست، بدنش هم مال خداست، روحش هم مال خداست، اما روحش را به خدا نسبت میدن به خاطر شرافتش، ولی بدن هم منصوب به خداست، جور نیست که بدن مال کسی دیگری باشه. به هر حال این اضافه، اضافه تشریفی است. ادبا فرمودن اسمش رو گذاشتن برای اینکه ما توجه به این نکته داشته باشیم و نباید همچه توهمی به ذهن بیاد که حالا که روح هست و از سنخ اجسام و جسمانیات نیست، این در واقع یه جزئی از خداست، تا مثلا گفته بشه که انسان از دو جزء تشکیل شده، یک جزء خدایی و یک جزء مادی، یک جزء خدایی و یک جزء شیطانی. انتصاب اون جزء روحانی به خدای متعال به واسطه شرافتش. و اتفاقا این توهم در صدر اسلام هم برای کسانی شده بود و حتی از ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعی سوال کردند که هل فی الانسان شیء من جوهریت الرب، چیزی از ذات خدا در انسان است که می‌فرماید نفخت فیه من روحی. حضرت این را نفی می‌فرمایند و تأکید بر این که این انتصاب روح به خدا نه به این معناست که یک جزئی از خدا آمده در وجود انسان. روح هم مخلوقی است از مخلوقات خدا، منتها به خاطر شرافتش این اضافه برقرار شده، اضافه تشریفی. بنابراین از این آیات استفاده میشه که حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام غیر از اون بدنی که از خاک خلق شد چیزی در او قرار داده شد، یا به تعبیر قرآن کریم در او دمیده شد به نام روحی که منصوب به خدای متعال است از فرط شرافتی که اون روح دارد. اینا در مورد حضرت آدمه. یک آیه هست که ظاهرش اطلاق داره و شامل هر انسانی میشه، آیه اوائل سوره سجده است. ثم سواه و نفخ فیه من روحه. احتمال ضعیفی هم داره که اون سواه هم ضمیرش به حضرت آدم برگرده، ولی ظاهر آیه شاید این احتمال درش اقواست. از هر است که یعنی ثم سول انسان و نفخ فیه من روحه، بعد از این که انسان اولی را بلا واسطه از خاک خلق کرد و انسانهای دیگر را از نطفه او آفرید، ثم سواه، حالا این انسانی که یا از نطفه آفریده شده و یا از خاک، خدا او را تسویه فرمود، خلقتش را تمام کرد و از روح به خودش، یعنی روح منصوب به خودش در او دمید. در بعضی از موارد هم هست که به درباره خلقت حضرت عیسی تعبیر شده که خدا از روح منصوب به خودش در حضرت مریم دمید. غیر از اون که روح متمثل شد و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، که اون روح در مقابل حضرت مریم متمثل شد و ظاهر شد به صورت انسانی، به طوری که حضرت مریم اول وحشت کردند در اون اتاق تنهایی که زندگی می کردن، قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خیال کردند شخصی است مثلا بی اجازه وارد شده و مثلا سوء نیتی داره. قال انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا، این روحی که متمثل شد غیر از این، خدای متعال می‌فرماید که نفخنا فیها من روحنا، یا نفخنا فیه که منظور عضوی است. نفخ روح در خود حضرت مریم شد که موجب پیدایش حضرت عیسی شد. اینها مواردی است که تعبیر روح در مورد آفرینش انسان، حضرت آدم، حضرت عیسی و مطلق انسان و حسب استظهاری که از آیات سوره سجده میشه این تعبیر به کار رفته که در بدن انسان روح منسوب به خدا دمیده شده. این یه دسته از آیاتی. پس معلوم میشه انسان غیر از این بدن چیز دیگری دارد که منسوب به خدای متعال است و اون روح است. از آیاتی استفاده میشه که این روح باقی میماند بعد از مرگ. خود این آیاتی که خوندیم و اشاره کردیم اینا دلالتی نداره بر این که خب حالا روحی که در انسانه بعد از مرگ میمونه یا نمیمونه. فی حد نفسه دلالتی نداره. ممکنه یک کسی احتمال بده که بله این روح در انسان دمیده شده، وقتی مرد اون روح هم نابود میشه. آیات دیگری داریم که دلالت میکنه بر این که این روح در انسان باقی میمونه، روح انسان بعد از مرگش باقی میمونه و بالاتر، اصلا هویت انسانی به همون روح هست. در این زمینه هم از چند دسته آیات استفاده میشه. از جمله آیاتی که تعبیر کرده به این که انسان هنگام مرگ خدا جان او را میگیرد، هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. نه تنها هنگام مرگ بلکه در حال خواب هم خدا روح انسان را میگیرد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ثم یرسل الاخرى الى اجل مسمى. هنگام مرگ خدا نفس انسان را میگیرد. یتوفى الانفس، البته این تعبیر نفس که در این آیه و آیات مشابه دیگری شده این عین اصطلاح فلسفیش نیست. میدونید در اصطلاح فلسفی نفس مساوی با روح هست. این یا توفى الانفس یعنی خود شما را. اون چه خود شما هستید اون را خدا میگیرد. یا توفى الانفس حین موتها، اشخاص را، انسانها را، اونی که خودشون هستن اون را خدا میگیرد. حین موتها والتی لم تمت فی منامها، نه تنها خدا خود انسانها را هنگام مرگ میگیره، اونایی هم که هنوز وقت مرگشون نرسیده و در خواب خدا روحشون رو میگیره. فیمسک التی قضا علیها الموت، این روحها را که گرفت اگر اجلشون رسیده و مورد قضاء الهی قرار گرفته که این شخص باید از دنیا بره، اون روحی را که گرفته نیگر می‌داره. فیمسک التی یعنی یمسک نفس التی قضا علیها الموت، اون که اراده قطعی الهی و قضاء الهی تعلق گرفته که این باید بمیره، وقتی جانش را گرفت در حال خواب نیگر می‌داره. در همون حال خواب رفت، مرد. فرض کنید مثلا یک کسی شب خوابیده و قضای الهی عجل حتمی اون شخص این بوده که نیمه شب از دنیا بره، نصفش در حال خوابه، نصف شب که شد دیگه روحش کامل میگیره و دیگه رها نمی کنه، تو در همون عالم خواب از دنیا میره. این اتفاق خواب از دنیا رفت.
اما اونی که هنوز اجلش نرسیده، ثم یرسل الاخرى، اون دیگری را رها میکنه.
برای تقریب به ذهن، به عنوان یک تمثیل و تشبیه معقول به محسوس، یه وقت شما یه چیزی رو تو مشتتون میگیرید، تا یه مدتی نگه میدارید، بعد رهاش میکنید. مثلا مرغ رو که شما گرفته باشید بعد رها کنید. در اینجا تعبیر یورسلو به کار میره. یورسلو یعنی رها کردن، چیزی رو ولش بکنن تا هر جایی که باید بره یا دلش میخواد بره. در حال خواب همه جانها رو خدا گرفتی، اما اونی که هنوز وقت مرگش نرسیده، موقع خوابش که تموم شد، خدا اون روحش رو رها میکنه. یرسل الاخرى الى اجل مسمى، تا موقعی که مرگش فرا برسه اونم رو دوباره بگیره. از این آیه استفاده میشه که در حال خواب و مخصوصا در حال مرگ، اون چه نفسیت انسان به اون هست و اون خود انسان است، اون را خدا اخذ میکنه. مخصوصا با توجه به این که تعبیر توفی یعنی دریافت داشتن. چیزی را اخذ کردن به طور کامل. در اینجا نسبت توفی به خدای متعال داده شده که خدا جانها را میگیره. در بعضی آیات دیگه نسبت داده شده به ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. و در بعضی دیگه آیات نسبت داده شده به رسول الهی یا ملائکه، توفته رسولانا. این هم ذهن آقایون مستحضر هست که نسبت‌های طولی است، یعنی اگر فاعلی فعل خودش را به وسیله یک کس دیگری انجام میده، اون شخص هم به واسطه شخص ثالثی، این فعل اسنادش به هر سه تا فاعل صحیحه. در مثال‌های ساده مثل این که مثلا کسی که چیز می‌نویسه به وسیله دستش می‌نویسه و دست هم به وسیله قلم می‌نویسه، وقتی لازم باشه که شما می‌خوان ببینن کدوم شخصی نویسنده هست، میگه من نوشتم، یعنی زید ننوشته، ام ننوشته. اگه مثلا مورد شک واقع بشه که با دست راست نوشتی یا با دست چپ، میگه کتبتی ید یلیوم نا، دست راست هم نوشته، نسبت کتابت رو به ید. اگه مثلا مورد حاجتی باشه که یعنی با قلم نوشتی یا وسیله دیگری، ممکنه بگه کتب القلم، نسبت کتابت رو به قلم بده. و اونجایی که واسطه انسان ها باشن، البته در مورد افعال انسان های عادی تکوینن انسان دیگری واسطه نمیشه، این وساطت اعتباری است. مثلا یه شخصی فرمان میده به نوکرش که یه کاری رو انجام بده، یا رئیس اداره به وسیله یه کارمندی و مستخدم این کاری رو انجام میده، و گاهی با چند واسطه هست. فرض کنید وزیری به مدیر کل دستور میده، مدیر کل به کارمند پایین تر و اون به کارمند جزئی که باید اون کار رو اجرا بکنه. هر وقت مقتضای حال هر چی باشه، فعل را به یکی از اینها نسبت میدن. اگر مورد این باشه که آیا این وزیر مسئول این کار است یا وزیر دیگری، میگن نه این وزیر انجام داد، این کار اوست، مربوط به اوست. اگه خود وزیر مثلا شک داشته باشه که این معاون انجام داده یا اون یکی، این مدیر کل انجام داده یا نه، میگن اون انجام داد. مدیر کل مثلا شک داشته باشه یا کسی مثلا شک داشته باشه که
این کارمند زیر دستش انجام داده یا نه، میگن او انجام داده. نسبت همش صحیح، هم به اون کارمند پایینی انجامه، هم به مدیر کل صحیح، هم به وزیری که دستور داده. پس نسبت فعل به چند تا فاعل در طول هم اشکالی نداره. گاهی وسائط تکوینن هم واسطه هستن، یه وقت اعتبارن واسطن، یکی فرمان میده دیگری هم اجرا میکنه. به هر حال در مورد خدای متعال هم چون افعال الهی واسطه داری، گاهی واسطه ای که بین خدا و عالم واسطه هست او هم وسائطی داره، و در مورد قبض روح اتفاقا همینطوره. واسطه قبض روح ملک الموت هست، و واسطه بین ملک الموت و انسانها هم کسانی که تحت فرمان ایشون هستند، رسول الهی هستند، فرشتگان پایین تری هستند که تحت فرمان ایشون هستند، ایشون دستور میده دیگران اجرا میکنه. حالا بعضی موارد هست که شخص ملک الموت خودش این کار را انجام میده بدون واسطه، اون در مورد پیغمبر اکرم و از انبیاء اینا هست. ولی اونجایی هم که فرشتگان تحت فرمان عزرائیل قبض روح میکنند، هم نسبتش به عزرائیل صحیح است چون به دستور اوست، و هم نسبتش به خدای متعال صحیح است چون عزرائیل هم از پیش خود کاری نمیکنه. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون یا یفعلون. بحث درباره این آیه بود که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اینجا هم میگه ملک الموت شما را توفی میکنند، شما را دریافت میکنند. ملک الموت بدن را که نمیگیره، اونی که شما بودن شما به اون هست همان است که ملک الموت میگیره. پس علاوه بر این که از این آیه استفاده میشه که انسان غیر از این بدن چیزی به نام روح داره که به هنگام مرگ اخذ میشه، دلالت هم داره بر این که اصلا انسانیت انسان قوامش به همون روح است. تا اون هست شما هستید. یتوفاکم. حالا مناسبت این آیه خوبه به آیه قبلش اشاره بکنیم و ببینیم اصلا این آیه در چه مقامی وارد شده. این آیه اتفاقا درباره کسانی است که میگفتن معاد امکان ندارد و چنین چیزی شدنی نیست. لااقل خیلی این را بعید میشمردن و قالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. ما وقتی مردیم و بدنمون متلاشی شد، ذراتش در خاک پراکنده شد و دیگه گم شدیم، ضللنا فی الارض. کسی که تازه مرده نمیگن ضل فی الارض. وقتی بدن کاملا متلاشی شده، دیگه اجزایش اصلا تمیز داده نمیشه و با خاک قاطی شد، میگن ضل فی الارض. اینا میگن ما وقتی دیگه خاک شدیم و دیگه اصلا چیزی از ذرات ما باقی نمون، این دوباره برای زنده میشیم؟ این شدنیست؟ خدای متعال میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما گم نمیشید، ملک الموت شما را میگیره، بعدم شما را ارجاع میده به محضر الهی. در روز قیامت باز بازگردانده میشید به سوی خدای متعال. یعنی همون چیزی را که اونها نسبت ضلال را بهش دادن، گفتن این گم میشه. یعنی مثل این چیزی که کسی چیزی را داشته باشه بعد از دستش بره و دیگه در دست نباشه، گم شد دیگه. در مقابلش خدای متعال می فرماد شما از دست ما در نرفتید، گم نشدید، شما تو مشت ملک الموتید. یا توفاکم ملک الموت، شما رو کاملا دریافت میکنه، میگیرتتون، محفوظید، گم نمیشه. پس اونی که اونها میگفتن ضللنا، ضمیر متکلم مع الغیر اونجا و خدا خطاب بهشون میکنه که یتوفاکم، اون همون است که ملک الموت میگیری. شمای حقیقی همانید که هنگام مرگ ملک الموت میگیرتتون، گم نمیشید شما. مخصوصا با توجه به این صدر آیه کاملا روشن میشه که انسانیت انسان، هویت انسان، ما بودن و شما بودن به اون روح هست، به همون است که تا هر جا باشه اون شما اونجاست. بدنتون در روی زمینه اما شما پیش ملک الموتید، او شما را گرفته، اونی که شما هستید اونه، این بدن شماست. البته گاهی ممکنه به خود بدن هم شما گفته بشه یا به مجموع بدن و روح هم گفته بشه، اینا به عنایات مختلفی است. اینجا چون عنایت به این بوده که اونی که اساس شما هست اون از بین نمیره، اینه که شما را میگه روح، نمیگه روح شما را میگیرد، تأکید میکنه به اینکه شما را میگیره. چون فکر نکنید اصلا اونی که شما هستید اقلا یه جزءش هم از بین رفته، نه، درست دریافت کردید. البته گاهی ممکنه عنایتی باشه که بدن هم به عنوان جزئی از انسان مطرح بشه، اشکالی نداره که مجموع روح و بدن بگن انسان است و هر یک از اونها رو به انسان نسبت بدن، نسبت الکل الال، نسبت الجزئه الالکل، بگن روح انسان و بدن انسان، هم غلط نیست. کما اینکه گاهی ممکنه عنایتی باشه به اینکه بدن رو معرفی کنند، اونجا حتی به بدن گفته بشه شما و منظوری باشه یعنی بدنتون، اونها رو ما نفی نمی کنیم که ممکن است به مجموع روح و بدن هم انسان گفته بشه، شما گفته بشه، یا حتی به بدن تنها هم شما گفته بشه، ولی در اینجا به خصوص که محل حاجت بوده که اونها شبهشون بوده که چطور میشه آدمیزاد وقتی مرد و خاک شد و نابود شد این دوباره زنده بشه، اینجا بزنگاهیه که میخواد بگه نه، اصلا شما بودن شما به همونه که باقی میمونه. لذا خطاب را میفرماد یتوفا کم، نمیفرماد یتوفا ارواح کم. باز آیات دیگری هست مربوط به توفی که از اونها هم به خوبی استفاده میشه که اونی که انسانیت انسانه غیر از این بدنش، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تتوفاهم الملائکه، کسانی که ملائکه اونها را توفی میکنند، بهشون سلام میکنند، احترام میگذارند، بشارتشون میدن که شما بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار، یا بشارت میدن به این که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، خیالتون راحت باشه، ترسی بر شما نیست، غم و غصه هم نخواهید داشت. مؤمنینی که زندگی را به خوبی و در اطاعت خدا گذروندن، مرگشون هم خیلی راحته و ملائکه با خوشی جان اونها را میگیرن و بشارتشون میدن که هیچ نگرانی نداشته باش. در مقابلش هم الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که به خودشون ستم کردن اونها ملائکه وقتی جانشون رو میگیرند با مؤمنین یکسان نیست، اونا طیبین جانشون رو میگیرند در حالی که خیلی راحت و خوش هستند. اما اونایی که اهل ستم بر خود بودند، یعنی عصیان کردند، راه خدا نرفتند، کافر شدند، اونها جانشون سخت گرفته میشه. در یه آیه می فرماید ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیهم اخرجو انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تکذبون، یا چیز دیگری هست یادم رفت. بله، به هر حال این صحنه ای رو مجسم میکنه که ملائکه آمدن باز تو ایدی هم دستاشون رو باز کرده و خطاب میکنن به اینهایی که در حال سکرات مرگ هستن ولی کافر یا اهل عصیانن، بهشون میگن اخرجو انفسکم، به تعبیر خودمانی یا لاجون بکنید. کلام در این تعبیر اخرجو انفسکم است، خودتون را خارج کنید یا جانتون را خارج کنید. اگه خود انسان غیر از همین بدن نیست، چی خارج کنه؟ از کجا خارج کنه؟ یعنی خودش از اتاق مثلا خارج کنه؟ اخرجو انفسکم یعنی الله جون بکنید. با خشونت و با توهین به اونها میگن که جانتون تسلیم کنید. البته احتیاجی به گفتن نداری، تسلیمم نکنند اونها به زور میگیرن، ولی برای اینکه نهایت توهین به اینها را برسونه میگه دستاشون رو باز کردن که بهشون خطاب میکنن اخرجو انفسکم، و به اینم اکتفا نمی کنن، به جای بشارت به این که لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، به جای اون میگن الیوم تجزون عذاب الهون، عذاب خار کننده ای خواهید داشت، به تعبیر خودمونی جونتون دره. حالا که شما اینجور زندگی کردید، حالا جون بکنید و بدانید که عذاب خارکننده‌ای در انتظار شماست. به هر حال محل استشهاد از این آیات در این آیه اخرجو انفسکم یا یتوفاکم این تعبیراته که دلالت میکنه بر اینکه اون چرا ملائکه میگیرند هنگام مرگ چیزیست غیر از بدن، و اون چیزیست باقی میماند، بدن متلاشی میشه از بین میره ولی اون باقی است تا هنگامی که خدا اراده کند باز دو دفعه بدن جمع بشه اجزایش و روح بهش تعلق بگیر. و در این مدتی که حالا چقدر طول بکشه خدا میدونه، در این مدت انسان هست در یه عالم دیگریست، چون انسانیت انسان به همون روحی بود که اون روح موجوده، انسان نابود نشده، بدنش نابود شد. و اگر انسانیت انسان متقوم به دو چیز بود، یکسان، که هر کدام از اینها عنصر اصلی بودن در وجود او به طور مساوی، اگر یه جزءش منتفی میشد میشد بگن انسان باقی است؟ الکل ینتفی به انتفاع بعض اجزای. اگر واقعیت انسان، هویت انسان، انسانیت انسان متقوم به بدن باشه، وقتی بدن نابود شد انسان هم نابود شده، چون انسان مرکبی است از هر دوی اینا. یک جزء وقتی رفت دیگه انسان نیست. آب ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن. اگه شما هیدروژنش رو بگیرید یا اکسیژنش رو بگیرید دیگه آبه، چون هر دو اینها تأثیر اساسی دارن در وجود آب. واقعا باید ترکیب شده باشه از این دوتا. اگر ترکیب انسان از روح و بدن مثل ترکیب آب باشه از اکسیژن و هیدروژن، یه جزءش وقتی رفت اون شی دیگه نخواهد بود. اما انسان اینطور نیست، روحش رو ملک الموت میگیره و انسان باقی است. اونی که کم هست یتوفا کم، اون محفوظه. پس نقش بدن و روح در ساختن وجود انسان علی‌السویه نیست، عنصر اصلی روح هست. البته تعبیر عنصر که می کنم من ذهنتون نره تو عنصر شیمی، یعنی اون چه قوام انسانیت به او هست روحشه. بدن زمینه نفخ روح را در رحم فراهم میکنه تا این جنین پیدا نشه، خدا روح درش نمیدمه، چیزی به نام انسان به وجود نمیاد. باید بدن ساخته بشه، ثم سواه و کامل بشه تا نفخ فیه من روحه، تا زندگی دنیوی انسان پدید بیاد. این نقش رو بدن داره. تا مادامی که ما در این دنیا زندگی می کنیم و حرکات و تکاملات انسانی یا خدای نکرده تنزلات و سقوط های انسانی داریم، به این بدن احتیاج داریم. اگه بدن نباشد ما هیچ سیر تکاملی نخواهیم داشت. تکامل انسان در اثر اعمال اختیاریش انجام میگیره که باید روح به بدن تعلق داشته باشه و کاراشو به وسیله این بدن انجام بده. پس خیلی ارزنده است. اگر نباشه تکاملی برای افراد پیدا نمیشه. ولی اینها نقش ابزاری است، وسیله است. خیلی مهمه، باید هم خیلی مواظب بود این وسیله را حفظش کرد. مرکب مهمی است، اگر نداشته باشیم نمیتونیم بریم. هواپیما نباشه شما نمیتونید برید مثلا حج، انشاءالله وقتی راه باز شد و اجازه داده. شما به هواپیما احتیاج دارید، خیلی چیز مهمیه. اما هواپیمایی که آهن بیشتر نیست. انسانیت انسان به روح شماست، احتیاج هست، باید باشه، باید هم سالم باشه. اگه وسط راه سقوط کنه تو دریای بیابونی اونم شما به منزل نخواهید رسید. ولی این معناش نیست که هواپیما شرافتش از انسان بیشتره. مورد حاجت انسان هست، باید هم نگرش رو بداره، سالم هم باید نگه داره. حالا بفرمایید اتومبیل سوار میشه از اینجا میره تهران، کار ضروری دارید میخواد بیاید انجام بدید، یا از شهرستان میخواد بیاید قم مشغول تحصیل بشید، اگه تو راه بشکنه خب شما به آسانی نمیرسید اینجا، احتیاج دارید بهش. باید روغنش رو رسیدی کنید، آبش و بنزین و چیزهای دیگه سالم باشه تا شما رو برسونه به اینجا. خیلی مهمه. ولی این معناش نیست که اون از شرافتش از خود شما هم بیشتره. اون وسیله ایست برای شما. کمالات انسان باید در این دنیا به کمک بدن حاصل بشه. آزمایش های انسان به وسیله اعمالی انجام میگیره که عمدتاً محتاج به بدن هست. از این جهت باید این بدن رو نگه داشت، سالم نگه داشت، بهش رسیدگی کرد. البته به بهانه رسیدگی نباید زیاد رویم کرد که خیال کنه آدم اینا رسیدگی هست. رسیدگی یعنی به اون چه مورد حاجتش هست تأمین میشه. ولی نباید فراموش کرد که این بدن مرکبی است، ابزاری است برای روح. حقیقت انسانیت انسان بدن نیست، ولذا وقتی روح از بدن جدا میشه انسانیت زایل نشده. یه دسته دیگه از آیاتی که باز میشه برای موضوع ازش استدلال کرد، آیاتی است که در مورد حیات شهداست. البته این در مورد شهداست، ولی اون نکته‌ای که ازش استفاده میشه اختصاص به شهدا نداره. در دو آیه هست دیگه، همه آقایون مخصوصا این ایام جنگ و اینا دیگه این آیات رو بلد هستن. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، یا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. یه آیه داره که ولکن لا تشعرون، یکی داره عند ربهم یرزقون. خب شهید که بدنش قطعه قطعه میشه، احیانا میسوزه، احیانا دود میشه، ولی زنده هست، پیش خدا روزی داده میشه. یعنی همین دودها پیش خدا میره، یا اون ذرات خاک یا ذرات خاکستری که از بدنش باقی میمونه زیر بمباران و موشکباران ها که بدن ها میسوخت و که خاکستر میشد، اینا همین خاکستر ها که میره پیش خدا روزی میخوره، یا اونی که پیش روز خدا میره چیز دیگری است که حقیقت انسانیت اون شهید و هویتش به همونه. به هر حال این آیات دلالت میکنه که حیاتی که برای شهدا هست این مربوط به این بدنی که خاکستر شده یا دود شده نیست. مگه یک کسی بگه نه خیر، ما خیال میکنیم این دود شد و خاکستر شد، اصلا چنین چیزی نیست، از باب خطای در حواست. اصلا بدنهای شهدا اصلا زنده است و هیچ طوریش نشده و نه سرشون بریده شده نه دستشون شکسته، ما اشتباه میکنیم. خب اگه یه همچون سفسطه هایی رو کسی تجویز بکنه، خب اساس همه استدلال ها فرو میریزه. بدون شک بدن شهید ممکنه سوخته بشه، خاکستر بشه، دود بشه، به اثری ازش باقی نمونه، ولی اون آیه در مورد این شهید هم صادق است که احیاء عند ربهم یرزقون. اون حیات، حیات این بدن نیست. چیزی باید باشه که صلاحیت این داشته باشه که مرزوق عند الله باشد یا علیاذ بالله معذب باشه و یا بین بین. این آیه درباره شهداست، ولی در خصوصیتش در مورد شهدا اینه که اندر بهم یرزقون هستن. ولی این که چیزی هست که صلاحیت این داره که مرزوق عند الله باشد یا معذب، اینه که دیگه اختصاص به شهید نداره. باید یه زمینه‌ای باشه تا اون رزق را به اون نسبت بدن، حیات طیبه را به اون نسبت بدن. اگر روح نباشه به چی نسبت میدن؟ و باز هم آیات دیگری هست در مورد برزخ. البته آیاتی که در مورد قیامت هم هست دلالت داره، ولی چون اونجا بازگشت روح به بدن هست، ممکنه یک کسی توهم کنه که در قیامت هم اون حیات و اون لذات و اونها مال بدنه، غافل از این که در این دنیا هم نه درک و نه لذت و نه هیچ کدوم دیگه از اینها مربوط به بدن نیست. بدن تنها ابزاری است. ما در همین جا هم اونچه درک میکنیم روح ماست که درک میکنه. این که گاهی میگیم چشم میبیند، گوش میشنود، اینا نسبت الفعل الالآله است. مثل اینه که میگیم قلم مینویسد، بلا چشم چیزی نمیبینه، چشم یه دوربین عکاسی، درک نداره. یا مثلا لذایذی که برای آدم حساب حاصل میشه، میگم چشم من لذت میبره از دیدن این مناظر زیبا. لذت هیچ مال چشم نیست، چشم فقط یه دوربین عکاسی است که اون صورتها در چشم منعکس میشه. نه دیدنی تو کار است و نه لذتی، همه اینا مال روحه. تعلمی هم باشه، دردی هم باشه، اونم روح هست که درد درک میکنه. اینا وسیله هست برای درک روح. در این عالمش هم همینطوره. ظاهرن بحث ما متوقف بر اون مسئله نیست. سوال خوبیست، بنده هم جوابشو نمیدونم البته، ولی بحث ما مبتنی بر اون نیست. سعی بفرمایید که در همون موردی که مورد حاجت بحث هست اگه سوالاتی دارید تر بفرمایید. احسنتم، خوب استنتاج کردید آقا، خوب استنتاج کردید. بله، داستان مولانا نصرالدین که نظرتون هست، شنیدید. میگن مولانا نصرالدین یک باروت قاچاقی میخواست از گمرک بگذرونه، اومدن ازش بپرس بگیرن، گفتن چیه بارود؟ گفت سیادون است. گفتن که یارو بمبور زد توی چیز سرش رو در آورد، گفت که این سیادون است؟ گفت بله. ریخ کف دستش، گفت این سیادون است؟ گفت بله سیادون است. گفت آتیشش میزنم؟ گفت بزن. کبری سطح شد درقی منفجر شد. گفت حالا دیدی سیادونه بود؟ خب دیگه استنتاج وقتی اینجوری باشه خب دیگه ارزی نداری. توضیحش اینه که بنده دارم میگم وقتی روح در قیامت برگشت به بدن و دوباره زنده شد، شما میفرمایید این پس معاد جسمانی نیست. بسیار ما چه عرض بکنم دیگه؟ پس انسانیت انسان به روح است، چه در این دنیا و چه در عالم آخرت و چه در عالم برزخ. در عالم برزخ به خصوص از این آیات بهتر میشه استفاده کرد، برای اینکه اونجا هنوز روح به بدن برنگشته تا توهم این بشه که این لذت ها و ادراکات مال بدنه. عرض کردم بین پرانتز که در این عالم هم این توهم بیجاست که ما خیال میکنیم بدن ما درک میکند و لذتی میبره. در عالم آخرت هم درک مال روح هست نه مال بدن. اصلا بدن شأنیت درک نداره. ولی در عالم برزخ دیگه جای توهمش هم نیست، چون هنوز روح که به بدن برنگشته. در اونجا میبینیم که آیات قرآن میفرماید کسانی هستند که معذبند. در مورد آل فرعون داره که از این دنیا که میرند اونجا معذب هستن الی یوم القیامه. پس یک عذابی است که قبل از روز قیامت. آل فرعونند و معذبند در عالم برزخ و حاق به آل فرعون سوء العذاب، ولی هنوز قیامتی هم به پا نشده. پس اون چه اون کسانی که آل فرعونن اونجا هستن و درک دارن و عذاب را می چشن. از اون طرف مؤمنین لهم رزق هم فیها غدوان و عشیا. اون آیاتی که ازش استفاده میشه، وجود عالم برزخ و لذایذ برزخی یا آلام و عذابهای برزخی، اونها هم به نوبه خود دلالت میکنه بر وجود روحی که میتواند مستقل از بدن موجود باشه و درک داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.